بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب طلاق، صفحه 382.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و کما یحرم علیها الخروج یحرم علیه الاخراج لتعلق النهی بهما فی الآیه الا ان تأتی بفاحشة مبینه یجب بها الحد او تؤذی اهله فی القول او الفعل. خاطر مبارکتون باشه، آیه ای که در مورد خارج شدن زن از منزل و یا اخراج او توسط شوهر از منزل بعد از طلاق مطرح شد، آیه یک سوره مبارکه طلاق بود. خدای متعال در این آیه فرمود لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. خب بحث لا یخرجنه رو بحث کردیم، اینکه زن نباید از منزل خارج بشه بحثش گذشت، اما اینکه شوهر حق اخراج او را و بیرون کردن او را از منزل ندارد، خب اینم مفاد آیه شریفه بود لا تخرجوهن من بیوتهن. و لذا ایشون می‌فرماید همین جور که خارج شدن خود زن از منزل حرام است، اخراج او توسط شوهر هم حرام است. یعنی شوهر حق نداره، برش حرام است که زن رو در ایام عده از منزل اخراج بکنه. چرا؟ علتش این است که در آیه نهی بهش تعلق گرفته، نهی هم ظهور در حرمت داره. در آیه شریفه موردی رو که استثناء کرده بود فقط این مقداره، الا ان یأتین بفاحشة مبینه. اما مرحوم شهید یه اضافاتی به این تعبیر آیه شریفه دارد، می فرماید الا ان تأتی بفاحشة مبینه یجب بها الحد. یعنی فاحشه مبینه رو مقید کرده به یجب بها الحد. بعد یه مورد دیگر رو هم اضافه کرده، میگه او تؤذی اهله، یا اینکه این زن تو خونه اگر بمونه باعث اذیت و آزار اهل اون خانه است، باعث اذیت و آزار اهل عرض کنم اون خونه است. و لذا ایشون می‌فهمد اخراج زن از منزل در ایام عده رجعیه بر مرد حرام است، الا در صورتی که زن فاحشه مبینه ای انجام دهد که به واسطه اون فاحشه مبینه حد بر او لازم میشه، یا صورتی که اذیت کنه اهل خودش رو، حالا یا به قول اذیت کنه یا به فعل اذیت بکنه، اینم صورت دومه. اگر زن فاحشه مبینه ای انجام دهد، سلام علیکم، فاحشه مبینه ای انجام بدهد که یجب بها الحد، چجوری میشه اخراجش کرد؟ ایشون میفهمد اگر زن فاحشه مبینه ای انجام بدهد که یجب عرض کنم بها الحد، فقط و فقط میشه او را اخراج کرد، بیرون برد که حدشو بزنن و فوری هم برش گردونن. یعنی اخراج زن نه از باب این است که اخراجش کنن دیگه راش ندن، نه، برای اقامه حدود الهی او رو بیرون ببرن، اقامه حد برش بشه بدون معطلی و به تعبیر کتابتون عاجلاً برش گردونن به اون خونه. اما اگر نه، حضورش در خونه باعث اذیت و آزار دیگرانه، یعنی اگر تو خونه بمونه قولاً یا فعلاً دیگران رو اذیت میکنه، اهل خونه رو اذیت میکنه، ایشون میفهمد در این صورت خونش رو عوض کنن، یعنی اون رو به خانه دیگری که مناسب شأن او باشه میبرن و او رو بر نمیگردونن اگه توبه نکنه. در واقع تا حالا با شوهرش و با بقیه زندگی میکرد، حالا باید بره بالاخره یه جایی توی حالت قربت و در یک خانه دیگری که البته مناسب شأن او باشه اونجا زندگی کنه. خب برش نمیگردونن اگر توبه نکنه. اگر توبه کنه چی؟ اگر توبه کنه دوستان دو تا وجه وجود داره. بعضیا گفتن اگر توبه کرد باید برش گردونن، بعضیا گفتن نه، حتی اگر توبه هم بکنه جواز ابقاء در منزل دوم رو داره، که مرحوم شهید میفرماد اجود این است که ابقاء در منزل ثانی جائز است، چون وقتی با اذیت کردن اذن در اخراج اتفاق افتاد، این اذن در اخراج مطلق بود، چه توبه بکنه چه توبه نکنه انگار اون اذن در اخراج به واسطه ادله ای که داریم عرض کنم ثابته. بعدم میفرماید علت دیگه‌ش هم این است که به توبه زن نمیشه اکتفا کرد. حالا اینجا تعبیر مرحوم شهید داره که حالا من نمیدونم ایشون از کجا این تعبیر رو تو این بحث مطرح کرده و آیا تو این بحث میشه واقعا به این مقدار این عرض کنم استدلال رو کرد، گرچه اصل تعبیر در جای دیگر تو روایات ما تو نهج البلاغه وجود داره، اما اینکه این تعبیر آیا میتواند دلیل بر عدم عود این زن به خانه باشد یا نه، ایشون میفرماد اعتمادی به توبه زن نیست لنقصان عقلها و دینها، که این تعبیر رو عرض کردم تو روایاتمون داریم، اما اون نقصان عقل و دینی که برای زن گفتن آیا معناش این است که به توبهش اعتماد نیست؟ و بعدم بگیم حالا که به توبهش اعتماد نیست پس نتیجه بگیریم که عودش به منزل اول لازم نیست. علی ای حال ایشون میفرماد رد کردن برای مرد به منزل اول جائز هست، که اگر برگردونه و زن به توبهش پایبند باشه که هیچ، اما اگر پایبند نبود میتونه دوباره او رو اخراج بکنه. این به توبهش پایبند نبود یعنی طبیعتا همون اذیت و آزار رو چکار کرد؟ ادامه داد. خب این دوباره میشه اخراجش کرد. این دوستان اصل مطلبی که ایشون در مورد اخراج زن اینجا مطرح میکنه. نکته ای که اینجا باید از جهت فقهی بررسی بشه این است که ما در آیه تو قسمت استثناء داشتیم الا ایعتین بفاحشت مبینه. مرحوم شهید اول مصنف بعد از فاحشت مبینه یه قید اضافه کرد یجب و به ها الحد. خب یک کجا اومد؟ یجب و به ها الحد از کجا اومده؟ روایتی داریم، استظهار عرفی کرده ایشون، اجماع داریم، دلیلش چیه؟ دوم او توزی اهله رو از کجا اضافه کرد؟ آخه میگه یا فاحشه مبینه انجام بده که یجب و به ها الحد، یا اذیت بکنه اهل خودش رو، اینا رو از کجا اضافه کرد؟ اینا که دیگه آیه نداشت. وقتی آیه نداره شما اینا رو از کجا اضافه کردید؟ مرحوم شهید ثانی میفرماد نسبت به یجب و بها الحد ممکنه بگیم، دقت کنید، ممکنه بگیم مصنف تفسیر کرده فاحشه رو به یجب و بها الحد. اصلا به عملی فاحشه میگن که حد برش واجب بشه، و الا عرفن به عملی که حد بر او واجب نباشد فاحشه گفته نمی شود. گرچه دوستان ما قبول داریم مدلول لغوی فاحشه اعم از این معناست، یعنی فاحشه می تواند موجب حد باشد، می تواند موجب حد بگید نباشد از حیث لغوی، اما ایشون می فرماید ظاهر عرفی کلمه فاحشه عرض کنم صورتی رو میگه که میگیره که یجب و بها الحد. این در مورد یجب و بها الحد که باید بگیم ظاهر عرفیش باعث شده ایشون این قید رو اضافه بکنه. پس در واقع تو دل خود کلمه فاحشه که تو آیه اومده بود انگار این معنا وجود داره. شما میدونید دوستان ظاهر عرفیه عرض کنم کلماتی که در ادله ما اومده بر ظهور لغویشون مقدمه، یعنی اگر عرف یک معنایی رو واقعا برداشت میکنه ولو معنای لغویش یه مقداری متفاوت باشه ما ظاهر عرفیش رو بر ظاهر لغوی مقدم میکنه. اما اینکه بحث ایزاء اهل رو آورده که اهل خودش رو اذیت بکنه، ایشون میفرماد دو تا روایت داریم در این زمینه، دو تا روایت داریم. من یک روایت رو به عنوان نمونه براتون بخونم، دقت کنید. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه عن الرضا علیه السلام. این که میگه عن بعض اصحابه معلوم میشه سند روایت چیه دوستان؟ مرسل است، یعنی افتادگی داریم. بعض اصحاب معلومه کیه، دو تا روایتش هم مرسل است. هر دو روایت که حالا یه نمونش اینه، فی قوله تعالی لا تخرجوهن بیوتهن ولا یخرجن الا یأتین بفاحشه مبینه قال عزاها لأهل زوجها و سوء خلقها. ببینید وقتی در مورد آیه از امام علیه السلام سوال میکنن، حضرت میفرماد عزاها لأهل زوجها و سوء خلقها. ما باشیم و این آیه یه نکته براتون عرض بکنم، به نظر میرسه امام خواستن فاحشه مبینه رو تفسیر کنن به بحث عذیت. یعنی این فاحشه مبینه ای که قرآن گفته مراد همون عذیت و آزاری است که زن انجام میده. ببینید یه بار دیگه میخونم، سوال کردن از امام رضا علیه السلام فی قوله تعالی کذا، بعدش میگه قال، وقتی در مورد آیه سوال کردن حضرت فرمود عزاها لأهل زوجها و سوء خلقها. این معناش به نظر میرسه این است که فاحشه مبینه اینه. البته مرحوم شهید با این روایت اگر ما سندش رو بپذیریم و صحیح بدانیم که نمیدانیم مرسل است، چجوری معامله کرده؟ گفته آقا این تفسیری که امام رضا علیه السلام کردن تفسیر منحصر نیست که بگیم فاحشه مبینه فقط اینه. فاحشه مبینه یه معنای عرفی داره، اون سر جای خودش، غیر از اون این اذیت هم میشه فاحشه مبینه، ولذا معنای عرفی فاحشه مبینه میشه یه مورد، اذیت اهل هم میشه یه مورد دوم. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، توجه بکنیم، ما در این آیه شریفه در این دوتا روایتی که بحث اذیت رو آورده به جهت ارسال سند هر دو روایت طبیعتاً توضیح اهل ها رو نباید بیاریمش، اما مرحوم شهید اول آورده. شهید ثانی میگه طبیعتاً مرحوم شهید اول که آورده به خاطر این دوتا روایته، ولی چیز دیگری در دست نیست، که البته طبیعتاً با توجه به ارسال این اشکال به مرحوم شهید اول هست، مگر اینکه حالا از طریق دیگری بخواد صحت سند رو مثلا به نوعی عرض کنم حل بکنه، مثل اینکه مثلا اگر مشهور عمل کرده باشن به این دو روایت، بگیم مثلا شهرت عملیه باعث جبران ضعف سند مثلا این روایات شده باشه، که دیگه اینا رو ایشون بحث نکرده. اینم دوستان مطلب دیگر، اینا رو بخونیم تا برسیم به عرض کنم بحث بعدیمون. نگاه کنید، و کما یحرم علیه و کما یحرم علیها الخروج، همچنان که حرام است بر زن خروج رو چی معنا میکنید؟ خارج شدن معنی لازمی داره دیگه، خرجه یعنی خارج شد، خروج هم مسترش خارج شدن. یحرم علیه الاخراج، اخراج باب افعال معنای تعدیه داره، یعنی خارج کردن. همین جور که خروج خارج شدن حرامه، خارج کردن هم حرامه، یعنی شوهر حق نداره زنی که طلاق داده طلاق عده رجعیه او رو اخراجش بکنه. چرا؟ لتعلق نهی به هما فی الآیه، چون نهی هم به اخراج تعلق گرفته، لا تخرجوهن نه من بیوتهن، هم به خروج ولا یخرج نه. الا ان تأتی اون زن مطلقه به فاحشت مبینت یجب به حال حد او تعزی اهله بالقول اول فعل، مگر اینکه یکی از این دو کار انجام بده، یکی فاحشه مبینه انجام بده که یجب به حال حد، یکی اینکه اهلش رو اذیت بکنه به واسطه قول یا فعل. این اهله ضمیرش رو به چی میزنید؟ تعزی اهله ظاهرا بر میگرده به زوج دیگه، اهل خودشو که طبیعتا اذیت نمیکنه، اهل خودش طبیعتا همراهشونه، اهل زوج رو حالا مثلا فرض کن مادر شوهرش میاد اذیتش بکنه یا پدر شوهرش میاد اذیتش بکنه یا حتی بچه ها رو بخواد اذیت بکنه، طبیعتا خود زوج رو هم شامل میشه. این اهل که میگیم مرادمون نیست که اذیت خود زوج اشکال نداره، طبیعتا اون رو هم شامل میشه. خب حالا این اذیت میتواند اذیت قولی باشه، میتونه اذیت فعلی باشه. یه وقت یه حرفای عرض کنم مناسبی میزنه باعث اذیت و آزار شوهرش و عرض کنم اهل شوهرش میشه، یه وقت نه عرض کنم هر 5 دقیقه یه بار یه چیزی رو میزنه میشکنه مثلا، یا یه کارایی انجام میده که اینا اذیت میشن. فتخرج فی الاول، خارج میشه، اخراج میشود در واقع، یعنی خارجش میکنه شوهر در مورد اول که یجب به حال حد، لاقامت الحد، برای اقامه حد اخراجش میکنه. ثم ترد الیه عاجلا، اون وقت برگردونده میشه این زن به خانه عاجلا. یعنی در واقع تو صورت اول اگر میگیم اخراجش جائز است، اخراج برای اقامه حدش فقط در همون محدوده. اما وفی الثانی که توزی اهله تخرج الى مسکن آخر یناسب حالها من غیر عود ان لم تتوب، اگر توبه نکنه میبرنش یه منزل دیگری که البته اون منزل دیگر باید مناسب شأنش باشه و برش نمیگردونن، من غیر عودن میبرنش یه مسکن دیگه. و الا فوجهان، و الا فوجهان، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر توبه بکنه دو صورت داره که آیا برش میگردونن اینجا یا برش نمیگردونن. دوستان بزرگوار، این اخراج به مسکن دیگر، اونم مسکن دیگری که مناسب شأن این زن باشه، تنبیه زنه یا تنبیه مرده؟ امروز اگه بخواد یه خونه دیگه براش اجاره کنه یا بخره، تنبیه مرده، تنبیه زن نیست. حالا اینو چجوری آقایون حل میکنن؟ شاید مثلا فرض کنید منظور اینه که میبرتش خونه، حالا یکی از بستگان مثلا یه اجازه میگیره، یا واقعا در زمان شهید یا عرض کنم زمان پیغمبر اکرم یه جوری بوده که تهیه خانه مناسبشن اینقدر مثل امروزه معونه نداشته برای زوج. این الان با این وضعیت کسی نگاه بکنه یه جورایی تنبیه زوجه، نه تنبیه زوجه، گرچه تنبیه زوجه هم ممکنه محسوب بشود، همین که بره توی خونه بخواد تک و تنها زندگی بکنه و اینها، ممکنه این خودش باعث اذیت و آزارش بشه. اما بالاخره تهیه همچین منظری اگر برای زوج میسر نبود، اینو باید چه کارش کرد دیگه، ایشون بحث نکرده.
گاهی وقت ممکنه اونقدر اذیتش زیاد باشه که مرد بگه من 5 شجر خونه هم میگیرم، ولی
اگه توانش باشه همینطوره، یعنی اگر واقعا. اما خب میخوام بگم بعضی وقتا وضع اقتصادی مرد جوری نیست که اصلا بتونه یه همچی کاری بکنه، یعنی امکانش براش وجود نداره. و الا فوجهان، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر زن توبه کرد و غلط کردم دیگه این کار رو نمی کنم، اینجا دو تا وجه داره، برش گردونیم یا نه. اجودهما جواز و ابقاها فستانی، یعنی شوهر میتونه بر نگردونه، همونجا بمونه و بر نگرده. لل اذن فی الاخراج معها مطلقا، دوستان بزرگوار مطلقا رو شما معنا کنید، اذن در اخراج معها یعنی معها اذیت، معل اذیت مطلقه، مطلقه چه توبه بکنه چه نکنه. و لعدم الوسوق به توبته ها، این لعدم الوسوق به توبته ها دوستان شاید بتونیم بگیم در حد تأیید به دردمون میخوره، و الا به عنوان دلیل مشکل کسی عرض کنم این رو به عنوان دلیل بتونه مطرح بکنه. چون اگر وسوق به توبه هم داشته باشید با دلیل قبلی که گفت مطلقا اذن در اخراج داریم، همون کفایت میکنه. لعدم الوسوق به توبه زن لنقصان عقلها و دینها. نعم یجوز الرد، بله رد برای مرد با توبه جائز هست، یعنی اشکال نداره برگردونه. فان استمرد علیها، اگر استمرار داشت بر اون توبه، یعنی پای توبه خودش وایستاد، که فبه المراد و الا اخرجت و الا دوباره از اون منزل خارجش میکنه و هاکتا. مطلب دوم این است که این قید یجب به حال حد و اون شق دوم که او توزی اهله بود، اینو به آیه چرا شهید اول اضافه کرد؟ آخه آیه شریفه فقط داره الا یعتین به فاحشت مبینه، دیگه نداره فاحشت مبینه یجب به حال حد، دیگه نداره او توزی اهله. این از کجا اومده؟ میگه وعلم ان تفسیر الفاحشه فی العباره بالاول، این که فاحشه رو در عبارت به اولی یعنی به یجب و به ها الحد تفسیر کرده جناب شهید اول، هو ظاهر الآیه. دقت کنید، این ظاهر خود آیه است. این مراد ایشون از ظهور، دوستان چه ظهوریه؟ ظهور عرفی، نه ظهور لغوی ها. ظهور عرفی فاحشه اونیست که یجب و به ها الحد، یعنی به عرف وقتی میگید فاحشه، اونا از فاحشه عملی را میفهمند که حد برش واجب میشود. درست شد؟ رو این حساب ایشون یجب و به حال حد رو آورده. اما و مدلولها لغتا ما هو اعم منه، اون معنا رو دوستان روش یه خط بکشید، تو بعضی از نسخ هست اما معنای درستی نمیتونه عبارت باش داشته باشه انگار. و مدلولها لغتا، اما مدلول فاحشه از حیث لغت ما هو اعم من منه، یعنی موردی که یجب و به حال حد. منها ضمیرشو برگردونید به اون اولی که یجب به حال حد باشه. مدلول لغوی فاحشه هم شامل صورتی می شود که یجب به حال حد، هم شامل صورتی می شود که لا یجب به حال حد، لذا اعم از این مورد اوله. خب یجب به حال حد رو قبول کردیم. توزی اهلهو چی؟ میگه و اما ثانی که قید توزی اهلهو باشه، ففیه روایتان البته متاسفانه مرسلتان، دو تا روایت داریم که هر دو روایت مرسله است، که یه نمونه یه روایت چو براتون خوندم که امام رضا علیه السلام فاحشه مبینه رو اینجوری تفسیرش کردن. ول آیه غیر ظاهره فی، اما آیه ظهوری در معنای توزی اهله نداره، چون نه معنای خود فاحشه عرفا و از حیث لغت به معنای اذیت کردنه، نه تفسیری عرض کنم به واسطه یه روایت معتبر به ما رسیده، لذا آیه ظهور نداره، روایات هم که به دردمون نخورد. لکن نهو مشهورن بین الاصحاب، دوستان بزرگوار این شهرت بین اصحاب میتونه جابر ضعف سند باشه یا نه؟ دقت کنید، اگر مشهور عمل کرده باشن به همین روایات، اون وقت بعضی ها میگن جابر ضعف سند هست. یه وقت فتوای مشهور این هست، اما مشهور فتواشون مستند به این دوتا روایت نیست. اینجا انگار هیچ کس معتقد نیست جابر ضعف سنده، اما اگر مشهور استناد به همین دوتا روایت کرده باشن و عمل کرده باشن، اون وقت بعضی ها میگن این جابر ضعف سنده. و تردد فی المختلف لما ذکرناه و له وجهون، و تردید کرده عرض کنم مرحوم علامه در مختلف به خاطر اونچه که ما ذکر کردیم، یعنی به خاطر عدم ظهور آیه و ارسال دو روایت تردید کرده، گفته اصلا این مورد رو ما مرددیم میشه اضافه کرد یا نه، به خاطر همون ادله‌ای که ما گفتیم، این لما ذکرناه یعنی عدم ظهور آیه و ارسال دو روایت. و لهو وجهون، این لهو ضمیرش به چی میخوره آقا؟ تردید مختلف، تردید یعنی برای این تردیدی که ایشون کرده وجه هم وجود داره، یعنی کار خوبی کرده تردید کرده، واقعا جای تردیدم وجود داره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
دلیل باشه
نماینده یعنی عقل خانم. خب این اختلاف که ببینید اینجوری نمیشه بشه احتمال دور کنیم، این الان مثلا میگی که من این کارو دیگه انجام نمیدم، دیگه اذیت نمیکنم، بعدش حالا دور دیگه میگم بعد میگم. ببینید ما اصلا کار به نقصان عقلم که نداشته باشیم، این توبه وثوقم که نداشته باشه، این عرض کنم خدمت شما بحث عرض کنم ما رو حل نمی کنه. ما بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که اگر این توبه کرد آیا وجوب رجوع و عود دارد یا نداره. ما دنبال دلیل فقهی باید بگردیم. اگر این رفت از این خونه بیرون برای وجوب عودش ما دلیل میخوایم. اون دلیل اول دلیله، میگه للاذن فل اخراج معها مطلقا. اذن در اخراج مطلقه، یعنی چی؟ یعنی چی توبه بکنه چه نکنه. اگر کسی بخواهد بگوید در فرض توبه وجوب رجوع داره یا عدم جواز رجوع داره، این باید دلیل فقهی بیاره. اینکه این توبهش اعتماد بهش هست یا نه چه اثری تو بحث ما داره؟ یعنی شما این نقصان عقل را ولو بگویید دلیل است برای عدم اعتماد به توبه، اما این عدم اعتماد به توبه صرفا میتونه دلیل فقهی برای ما باشه برای اینکه بگیم عودش چه حکمی داره؟ این اثری توی حکم عودش به نظر میرسه نداره. ولی ما این رو دلیل نمیدانیم، حتی اگر شما بفرمایید این لنقصان عقلها دلیل برای عدم وثوق هست که همونم انقرض توشه، اما اگرم بگید باز این دلیل به نظر میرسه برای این مسئله نیست. لذا در حد عرض کنم تأیید و اینا مگر بشه ازش استفاده کرد. بگید آمون به چی؟ اگر فاحشه مبینه انجام بده که اخراج جایزه، اما اگر شما فرضتون اینه که فاحشه مبینه انجام نداده، اذیت و آزارم نداره، اگر حضورش دیگران اذیت میکنه مشکل از اون دیگران، اونا باید برن بیرون. خودش که اذیت و آزار نداره، فاحشه مبینم که انجام نداده، چرا بیرونش کنم؟ اگر دیگران اصل حضور این رو نمیتونن تحمل کنن، خب بایزتون اونا برن بیرون، چرا این بره بیرون؟ اخراج این معنا نداره. بله؟
صفت
او توزی اهله او داره، نمیتونیم که صفت بگیریم. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که عمه ای که با اذن مولاش ازدواج میکنه نفقش با کیه؟ یه لحظه حواست به من باشه، اونه که پیش مطالعه نکردن بگن. کنیزی که عمه ای که با اجازه مولاش ازدواج کرده، نفقش رو باید شوهرش بده یا نفقش رو باید مولاش بده؟ تا وقتی ازدواج نکرده نفقش با کیه؟ با مولاست. وقتی ازدواج کرد نفقش میفته گردن زوج یا نه بازم مولا باید نفقش رو بده؟ تمکین که با زوج، قطعا بعد از ازدواج تمکین با زوجه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید که اگر بخواد نفقه بر زوج واجب شود مشروط بر تمام التمکین است. حالا تمام التمکین رو براتون توضیح میدم. ببینید، اگر مولا عمه را روز و شب در اختیار زوج قرار بده، بگه آقا این عمه منه، کنیز منه، باشه روز و شب در اختیار تو، زنت برده ببر خونه، صبح تا شب در اختیارت، شب تا صبح هم در اختیارت، پیش خودت باشه، اصلا پیش من نمیخواد بیاد برای کار کردن و خدمت کردن و اینا، لازم نیست پیش من بیاد. در این صورت نفقه با زوجه، یعنی زوج باید مسکن تهیه کنه براش، غذا براش تهیه کنه، لباس براش تهیه کنه، زنشه دیگه. اما اگر برخی از روز یا شب را نزد خودش نگه داره، یعنی مولا بگه این زن تو هست درست، اما بالاخره صبح تا ظهرش لااقل بیاد خونه منو تمیز کنه، بیاد مثلا فرض کنید کارای منو انجام بده، زن توه اما کنیز منم هست دیگه، حالا که کنیز منه باید یه مقدار کارای من رو انجام بده. در این صورت دوستان زوج نفقش رو لازم نیست بده، نفقش با کیه؟ نفقش با مولاست، چون تمام و تمکین دیگه نداره. این تمام و تمکین نداره یعنی بخشی از زمانش در اختیار مولاست که کاراشو انجام بده، و طبیعتا تو اون زمانی که در اختیار مولاست دیگه نمیتونه تمکین بکنه نسبت به عرض کنم زوج خودش. البته دوستان آیا مولا حق دارد این کار رو نسبت به عمه بکنه؟ ایشون میفهمد بله، مولا مولاست دیگه، ها مولا حق دارد عمه را نهارن برای خدمت نزد خودش نگه داره، بگه روزا باید بیای پیش من، شب برو پیش شوهرت، ها. اما در صورتی که این کار رو کرد، نفقش با کیه؟ نفقش با مولاست، حتی سکناش هم با مولاست، یعنی مسکنش هم با مولاست. البته شبها حق نداره پیش خودش نگه داره، یعنی مولایی که عمش رو عروس میکنه باید دیگه پی این قضیه رو به تنش بماله که دیگه شب کسی نمیتونه چایی براش بیاره و خدمتش کنه، شب باید بره پیش شوهرش، روز برای خدمت میتونه مولا او رو نزد خودش نگه داره. این دوستان ربطی به طلاقم نداره ها، قبل از طلاق زوج و بعد از طلاق رجعی زوج همین وضعیت وجود داره. لذا مرحوم شهید میدونید مطلبش چیه؟ مطلب مرحوم شهید در اینجا اینه، انفاق بر زوج در ایام عده رجعیه نسبت به عمه لازم است در ایام طلاق رجعی، در زمان عده رجعی، اگر مولا نهارن و لیلن عمه را نزد او میفرستد، یعنی اگر لیلن و نهارن پیش زوجه، نفقش هم باید خود زوج بده، ولو این عمه است، ولو طلاق داده نفقش رو باید پرداخت کنه مثل قبل از طلاق، دیگه هیچ فرقی عرض کنم از این جهت نمی کنه. این مطلب اول این قسمت از بحثمون. مطلب دوم، زن مطلقه به طلاق با این دوستان نفقه داره یا نداره؟ ایشون میفرماد اگر زن طلاق با این گرفته نفقه ندارد مگر اینکه حامله باشه. آقا زن حامله رو میشه طلاق با این داد؟ بله، همینجور که زن حامله رو میشه طلاق رجعی داد، میشه طلاق با اینم داد. یعنی حامله به ماه و حامله طلاقش میتونه رجعی باشه مثل طلاق اول و دوم. اگر طلاق طلاق سومه، طلاقش میشه چی؟ با این. البته دوستان اگر حامله باشد اتمام عده او به چیه؟ به وضع حمله، یعنی عدهش فرق میکنه، ولی طلاقش میتونه طلاق با این باشه، میتونه طلاق رجعی باشه. خب تا کی باید عرض کنم خدمت شما اگر حامل است نفقش رو داد؟ ایشون میفرماد اگر حامل باشه تا زمان وضع هم نفقه و سکنا رو زوج باید براش تأمین کنه، ولو طلاق او بگیر با این باشه، چون حامل است باید نفقش رو تأمین کنه. اینم دلیلش دوستان آیه 6 سوره مبارکه طلاق است. فرمود و ان کن اولات حملن و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. این معناش این است که تا وضع حمل نفقه دارد حتی اگر با این باشه. یه سوال دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار، این نفقه ای که زوج لازم است در ایام حمل بده مال ولده یا مال ام؟ مال زنه یا مال بچه است؟ آقا همین زن اگه حامله نبود در ایام عده با این نفقه نداشت، اما حالا که حامله است میگیم نفقه داره تا وضع حمل. به محض اینم که بچه جدا شد دیگه، وضع حمل اتفاق افتاد دیگه نفقه نداره. یه ذره انگار آدم به ذهنش میرسه که این نفقه مال کیه؟ مال ولده نه مال مادر، مال ولده نه مال مادر. مرحوم شهید میفرماید که قولان، دو تا نظر اینجا مطرحه. البته دقت کنید با توجه به اینکه این نفقه تا وضع حمله، ممکنه شما بگید خاله چه فرقی میکنه، شما بگید نفقه مال زنه یا مال بچه است، این دوتا الان یه نفرن انگار. آن وقتی بچه تو شکم مادرش هنوز وضع حمل صورت نگرفته این اثری نداره. آثارش رو ما بعدن خواهیم گفت، آثارم داره، آثار متعددی هم داره که شما بگید نفقه مال زنه یا مال بچه است. اما علایالن اول میخوام اون دو تا قول رو براتون بیان کنیم. قول اول دوستان که به تعبیر کتاب این است که اشهره، اشهر این است که برای حمل است، یعنی برای بچه است، برای ولده. دلیلمون چیه؟ گفتن دلیلش این است که نفقه وجودن و عدمن دائر مدار حمله، یعنی این حمل باشه نفقه هست، نباشه نیست. ولذا اگر زن حامل نبود نفقه نداشت، حالا که حامل است نفقه داره، به محض اینکه وضع حمل میکنه دیگه نفقه نداره. این وجود و عدم نفقه دائر مدار وجود و عدم حمله، مثل زوجیت که نفقه برای زوجیت دائر مدار زوجیت است. لذا قبل از عقد دیگه عرض کنم نفقه نداره، یا بعد از طلاق دادن اگر طلاق با این باشه چون زوجیت کاملا منقطع شده دیگه نفقه نداره، یا بعد از عده رجعیه دیگه نفقه نداره، چون عرض کنم زوجیت که نفقه برای زوجیت دائر مدار عنوان زوجه است، یعنی باید زوجیت محقق بشود و بقا داشته باشه تا نفقه باشه. تو ایام عده رجعی هم که میگیم نفقه داره به خاطر چیه؟ به خاطر بقا زوجیته، یعنی زوجیت هنوز سر جای خودش عرض کنم وجود داره. اما بعضی ها گفتن نخیر، نفقه برای مادر است. این آقایون چرا گفتن نفقه برای مادره؟ میفرماید اگر نفقه برای حمل باشه دو تا نتیجه دارد که این نتایج باطله. در واقع میخواد بگه تالی فاسد پیدا میکنه. اگر شما بگید نفقه برای حمل است، دو تا تالی فاسد پیدا میکنه. یک تالی فاسدش این است که اگر نفقه برای حمل باشه، اگر حمل خودش توانایی مالی داشته باشه، در این صورت باید بگیم این نفقه از پدر چیه؟ ساقطه. دوستان بزرگوار، یه تفاوت وجوب نفقه ولد با وجوب نفقه زوجه چیه نسبت به مرد؟ اگر زوجه بخواد نفقهشو مرد بده، این زوجه میلیاردر هم که باشه، باباش از دنیا رفته، میلیارد میلیارد پول بهش رسیده، شوهرم صبح اگر نره سر گذر بنایی کنه، شب نمیتونه نفقه زنشو بده، هیچی پول نداره، باز هم نفقه زن بر این شوهر واجب، منوط به قناع غنی بودن از کنم یا فقیر بودن زن نیست که بگیم زن اگر فقیره نفقش با شوهرشه. نه، زن پولدارم که باشه نفقش با شوهرشه. اما ولد اینجوری نیست، بچه تا وقتی نفقش با باباشه که پول نداشته باشه. حالا این بچه اگر مثلا مادرش از دنیا رفت، از مادرش سهم الارثی به این بچه رسید، یا یه کسی اومد از این بچه خوشش اومد، چیکار کرد؟ یه هبه‌ای بهش کرد، هدیه‌ای بهش داد، این هدیه مورد قبول ولی او مثلا قرار گرفته، الان پول داره. شما میتونی به جای اینکه خرج بچه را از جیب مبارک خودت بدی چیکار کنی؟ از پول خودش بدی. یکی از این سوالاتی که گاهی بعضی از طلبات ما چون حساسیم این سوالا برامون پیش میاد، برای مردم این سوالا اصلا پیش نمیاد. میگن بچه که به دنیا میاد، خب بستگان ممکنه هدایایی برای این بچه بیارن، پدر بزرگش مثلا فرض کنید 100 هزار تومان بهش هدیه بده، 500 هزار تومان بهش هدیه بده، این پول مالکش کیه؟ مالکش پدر یا بچه است؟ اصل این که این مالکش کیه، خب این جای بحث داره که ما بگیم مثلا اون کسی که این هدیه رو داده قصد تملیک به چی کرده. یه وقت به اسم بچه میخواد به پدر به مادر کمک کنه، تملیک به پدر میکنه، اینجا که اصلا بچه مالک نیست. اما یه وقت پدر بزرگش میگه آقا من میخوام بدم خود بچه، یعنی این قصد اون ممکنه بگیم اثر داره که ظاهرن هم همینطوره. علا ای حالم اگر اون هدیه کننده هدیه داد به خود بچه و خود بچه مالک شد، ما باید این پولو نگه داریم یه 15 سال 20 سال دیگه که بزرگ شد و عاقل شد و رشید شد بدیم دستش؟ یا آخه اینا یه مقدار حساب و کتابش و نگه داشتنشون اینا ممکنه درد سر درست کنه. شما بر اساس این حرفی که الان عرض کردم، شما میتوانی از این به بعد پوشک بچه رو، شیر خشک اگه براش میخری، چیزی براش میخری، از همون پولا بخری. حالا یارانم من نمیدونم، اونو به سرپرست دارن تملیک میکنن، اون یه بحث دیگه است. علا ای حالم همونم اگر به خود بچه تملیک بشه همین وضعیت رو داره، اما یارانه ظاهرا اینطوری نیست، اون تملیک به سرپرست میشه. علتش این است که هزینه هایی که اضافه میشه گردن عرض کنم خانواده این گردن سرپرسته دیگه، لذا دولت هم به اسم تعداد خانوار میده اما به سرپرست میده. این برخلاف سهام عدالته. باز سهام عدالت رو الان به خود فرد ظاهرا تملیک میکنن، لذا اگر شما سهام عدالت رو بخوای سودش رو بگیری میگن تک تک بچه ها باید حساب باز کنید براشون بره تو حساب خودشون، ولذا اگر 18 سال به بالا هم باشه باید خودش بیاد ورداره، یعنی اختیار دست خودشه. علی ای حاله مسئله روشنه. میخوام بگیم نفقه بچه متفاوت است با نفقه زوجه. این آقا میدونه چی میگه؟ میگه اگر نفقه برای حمل بود این حملم از یک طریقی بگید پول داشت، این حمل از یک طریقی پول داشت، مثل این که مثلا برادر پدری داره که پدر قاتل اوست، وقتی پدر قاتل اوست پدر دیگه ارث نمیبره، اگر این ارثی داشته باشه و هیچ وارثی نداشته باشه الا این حمل، مادرم که ارث نمیبره دیگه، چون برادر پدری، یعنی از طریق این مادر نیست. خب این ارث رو باید نگه دارن برای کی؟ برای این حمل، مالکش اون حمله. ایشون میفرماد در این صورت باید بگیم دیگه این نفقه از پدر ساقطه، و حال اینکه کسی نمیگوید نفقه این زن حامله گردن این حمله ولو پول داشته باشه، چون این تالی فاسد رو داره ما نمیتونیم بگیم نفقه برای حمله. تالی فاسد دومش این است که اگر پدر فقیر باشه شما باید بگید نفقه این بچه به عهده بگید پدر بزرگشه، چون میدونید نفقه افراد تا وقتی که پدر توانمندی مالی داره بر پدره، اگر پدر توانمندی مالی نداشت نفقهش میفته گردن جد پدریش دیگه. خب شما اینجا باید بگید اگر این زن حامله عرض کنم نفقه خاص و پدر و زوج، پدر اون حمل و زوج این در واقع زن فقیر بود، نفقه این زن رو در ایام هم باید جد پدری اون حمل بده، و حالی که باز این هم باطله و کسی این حرف رو نزده. پس معلوم میشه نفقه، نفقه کیه دوستان؟ مادر است، نه نفقه بچه. و از این طریق خواستن چیکار کنن؟ عرض کنم خدمت شما این رو رد بکنن. طبیعتا دوستان ایشون میفرماد قائلین قول اولا که میگن نفقه برای حمله، میگن ما قبول نداریم که این دوتا نتیجه که شما گرفتید باطل باشه، ما هر جفتش هم قبول داریم، یعنی اگر حمل واقعا وضع مالیش خوب باشه و پول داشته باشه، نه خوب باشه پول داشته باشه، عرض کنم دیگه بر پدر واجب نیست، ما اینو قبول داریم اتفاقا. و اگر پدر فقیر باشه نفقه به عهده کیه؟ جد. اینو قبول داریم، یعنی اون قائلین قول اول انگار این دو نتیجه رو پذیرفتن و بر همین اساس هم میگن نفقه نفقه حمله. خب حالا ثمره بین این دو نظر چیه؟ ببینیم اگر رسیدم رو عبارت مقدارش رو براتون عرض کنم. نگاه کنید، و یجب الانفاق فی العده الرجعیه علی العمه، انفاق واجب است در عده رجعیه بر عمه. دوستان کی باید نفقش رو بده؟ زوج دیگه، یعنی عمه ای که توسط مولا و با اجازه مولا ازدواج کرده، اینجا اگر شوهرش طلاقش داد در ایام عده رجعیه نفقه بر زوج واجبه، کما یجب علی الحره. البته وجوب نفقه مال کجاست؟ اذا ارسلها مولاها لیلا و نهارا، وقتی که فرستاده باشد او را نزد زوج مولای این عمه، هم لیلا هم نهارا، یعنی اگر شبان روز 24 ساعته بگید در خدمت زوج باشه و هیچ مقدار از روز یا شب رو به عنوان خادم نزد مولا نباشد، اینجا نفقش بر زوجه. لیتحقق بهی تمام التمکین، برای اینکه تمام التمکین تحقق پیدا کنه به واسطه اینکه لیلا و نهارا نزد اوست. کما یشترط ذلک فی وجوب الانفاق علیها قبل الطلاق، این حکم مال بعد از طلاق نیست، قبل از طلاق هم همین جوره، اگر 24 ساعته در عرض کنم اختیار زوج باشد نفقه داره. فلو منعها لیلا او نهارا او بعض واحد منهما، دوستان فاعل منعها کیه؟ مولا. اگر من کند مولا امرا نهارن لیلن یا بعض یکی از این دو، فلا نفقت لها، یعنی زوج دیگه لازم نیست نفقه این زن رو بده ولا سکنا، لکن لا یحرم علیه امساکها نهارا للخدمه. لکن حرام نیست بر عرض کنم مولا که امساک بکند امرا نهارا برای خدمت. و این توقفت علیه النفقه، گرچه اگر نهارن مثلا فرض کنید اونو نگه داشت یا بعض نهار نگه داشت، اینجا نفقه بر این امساک توقف دارد. این توقفت علیه یعنی علا امساک نهاری اون نفقه. و انما یجب علیه یعنی علی المولا ارسالها لیلا و کذا الحکم قبل الطلاق. این که این میگه کذا الحکم قبل الطلاق، یعنی این فلو منعها تا اینجا رو ایشون در مورد ایام عده رجعیه گفت، حالا میخواد بگه همین حرفا در مورد قبل الطلاق هم هست، یعنی هیچ تفاوتی نمیکنه. ولا نفقت للبائن طلاقها، دوستان بزرگوار این لا نفقت ربطی به این امه نداره ها، کلی داره میگه ها. برگشتیم به اصل بحثمون، اگر زنی طلاق بائن گرفت نفقه نداره، الا ان تكون حاملا فتجب لها ان نفقته و سکنا حتی تزه، مگر اینکه زن حامله باشه که در این صورت واجب است برای اون زن نفقه و سکنا. البته سکنا دوستان تو معنای واقعی نفقه هست، یعنی لازم نبود ما جدا عرض کنیم، انگار عطف خاص بر عامه. یکی از نفقه ها خود سکناست تا وقتی که وضع حمل بکنه. چرا؟ لقوله تعالی سوره مبارکه طلاق آیه ششم، و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتى یضعن حملهن. ولا شبهه فی کون النفقه بسبب الحمل، ایشون میفرماید شبهه ای نیست که نفقه به سبب حمله، یعنی باید حمل باشد تا نفقه باشه، اما اینکه نفقه نفقه حمل است یا نفقه مادر این محل اختلافه. لکن هل هی اون نفقه لهو یعنی للحمل او لها یعنی ل حامل ها زوجه، آیا نفقه برای بچه است یا برای مادره؟ اینکه هم سبب وجوب نفقه است این درست، این محل بحث نیست، اما اگر هم سبب وجوب نفقه است، سبب وجوب نفقه برای خودشه یا سبب وجوب نفقه برای مادرشه؟ قولان، دو تا نظره. اشهر هما الاول، اشهر این است که نفقه مال خود حمله، لدوران وجودن و عدمن کز زوجیه، به خاطر این که وجودن و عدمن امر نفقه دائر مدار ولده، یعنی ولد باشد نفقه هست، نباشد نیست. ولذا اگر این زن حامله نبود نفقه نداشت با توجه اینکه طلاقش بائنه، حالا که حامل است بگید نفقه دارد. وضع حمل که میکنه باز نفقه این دوران یعنی این دیگه ها، مثل خود زوجیت. این که میگه که از زوجیت، مرادش این است که زنی نفقش بر مرد واجب است که عنوان زوجیت برش بار باشه. ولذا اگر شما عرض کنم با یه کسی خواستی ازدواج کنی، 6 ماه رفت آمد هم میکنی اما هنوز عقد خونده نشده، تا مادامی که عقد خونده نشده زوجیت نیست، زوجیت هم که نبود نفقه هم نیست. در ایام حالا اینا رو میگم یه مقدار حساس بشید، در ایام عقد قبل از عروسی نفقه زن با کیه؟ طبیعتا با پدرشه. چرا؟ چون تمکین تام وجود نداره دیگه. وقتی تمکین تام اتفاق میفته که طرف عروسی کنه دست زنش رو میگیره ببره خونه خودش، تمکین تام که اتفاق افتاد نفقش میفته گردن شوهر. عرض کنم خدمت شما کجا بودین؟ بله، کز زوجیه. ولذا قبل از عقد نفقه نداره، بعد از عقد اگر تمکین تام باشه نفقه وجود داره، بعد از طلاق اگر زوجیت عنوانش هست مثل طلاق رجعی عرض کنم باز نفقه داره، طلاق بائن باشه یا بعد از ایام عده رجعیه چون زوجیت نیست عرض کنم نفقه هم نیست. و وجه ثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی این که بگیم نفقه مال کیه؟ مال مادره. انها لو کانت للولد، این نفقه اگر برای ولد بود، لسقطت این نفقه عن الاب به یساره، به یساره یعنی به توانمند بودن ولد از حیث مالی. یسار ولد یعنی دست باز بودنش، عسر نداره یسار داره. کما لو ورث اخاه لابیه و ابوه قاتل، ببینید میگه مثل اونجایی که ارث ببرد این حمل از برادر پدری خودش. چرا میگه برادر پدری؟ میخواد مادر رو از دایره ورثه خارج کنه. بعد میگه و ابوه قاتل، باباشم قاتل این برادر است. چون وقتی پدر قاتل فرزند شد از فرزند ارث نمیبره، میخواد پدرم خارج کنه. حالا این برادر، این عرض کنم حمل از دنیا رفته، هیچ وارثی هم نداره. چون هیچ وارثی نداره، ارثش میرسه به کی؟ به همین حمل. وقتی رسید به این حمل، عرض کنم این حمل دیگه داراست، توانمند مالیست و عرض کنم پدر میتونه از اون، یعنی میشه از اون پول براش عرض کنم مصرف کرد. لا یرث ولا وارث غیر الحمل، قاتلی است که ارث نمیبره، وارث دیگری هم غیر این هم نداره اون برادر. خب ول وجبت علی الجد مع فقر الاب، لکن التالی فیهما باطل فالمقدم مثله. دوستان تالی این دوتا باطله یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم با توانمند بودن مالی خود هم سقطت عن الاب، یا با عرض کنم فقر اب لوجبت علی الجد، این باطله. حکمی که تو این دوتا کردیم باطله، لذا مقدمش هم باطله. مقدمش باطله یعنی اون انها لو کاند للورد، اونم میشه باطل. پس نتیجه این میشود که نفقه مال مادره. و عجیب به منع بطلانهی فیهما، تمام شد. عجیب به منع بطلانهی فیهما یعنی چی؟ یعنی اون قائل قول اول که میگه نفقه مال ولده، میگه آقا ما این تالی رو میپذیریم، من میکنیم بطلان تالی را در این دو صورت. و تظهر الفائده دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.